بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که حضرت امام کاظم با جناب هشام ابن حکم این باب بسیار حساسی رو پیش کشیدن که یا هشام اصلح ایامک الذی هو امامک، ای هشام شایسته ترین روزگاران تو اونیه که در پیش باش روبرو میشی. و بعد فرمودن که خوب باید خودت رو در اون حضوری که در آینده برات پیش میاد خودت را امرو حاضر کنی. عرض شد این یه بحث اخلاقی ساده نیست، این یک حضوری است که وسعت رو برای انسان متذکر میشه. شما خودتون میدونین که خب انسانهای بزرگ گاهی پیش از تاریخشون حاضرن. خب این توصیه خود امامه. خودتون دیدین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن آمریکا این قرن نابودی ابرقدرت هاست، بعد فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این همان روح شناخت آینده ایست که در پیش است. بعد رسیدیم تا اینجا که حضرت فرمودند خب همواره خودت رو متوجه اون آینده بکن تا لتکون اتم افی ذالک، تا با انگیزه بیشتری اعمال امروزت انجام بدی. این خیلی مهمه که آدم متوجه باشه که برای چی این اعمال و این وظایف رو انجام بده. یه وقت یه کسی گرفتار روزمرگی میشه، همطور انجام میده که یه کاری کرده باشه، اما یکی در پیش خودش یه حضوری میبینه. خیلی برای خود من عظیم بود. خب امام اون سالهای 27 سالگی 30 سالگی این چه تابایی که نوشتن تقریبا هیچ کس اصلا کاری به این کار را نداشت. خب 40 حدیث، شرح دعای سحر، مصباح الهدایه، چی پیش اومده بود که گویا متوجه بودند یه آینده ای در پیشه که اون آینده انسانها طوری نیاز به این مباحث دارند که اگر بخوان در تاریخ خودشون به تمام معنا حاضر بشن این روحیه عرفانی کمکشون میکنه. بعد بحث اون جلسه بالاخره به اینجا رسید که به هر صورت ما باید متوجه باشیم و اعقل عن الله، از جانب خدا یک طوری خودت رو آماده کن که به سویت برسد اون چه باید برسد. بعد در ادامه سخن حضرت امام کاظم به جناب هشام هنوز تو همون فراز این قسمت که می فرماند که وقال علی ابن الحسین علیه السلام ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها بحرها و بحره و برها سهلها و جبلها عند ولی من اولیاء الله و اهل معرفته به حق الله کفی الظلال. خلاصش اینطور میشه، میفرماند که متوجه باش که همه دنیا با تمام ابعادش برای اهل معرفت به حق و اولیاء الله مثل یک سایه در حال رفتن است، سایه‌ای که داره میره. بل خب معناش مشخص شد، دقت کردین دیگه. فرمود ان جمیع ما طلعت علیه الشمس، جمیع اون چیزی که خورشید برش می درخشد در مشارق ارض و مغاربها و بحرها، در دریا و خشکی، در کوه و در صحرا، میگه همه اینا عند ولی من اولیاء الله، در نزد اولیای الهی و اهل معرفت به حق الله و اهل معرفتی که حق را خوب درک میکنه، کفی الظلال سایه، مانند برگشت یه سایه است. خیلی تعبیر عجیبه، حالا روش فکر میکنیم انشاءالله. بعد حضرت امام کاظم علیه السلام میفرماند که بعد از این که حضرت امام سجاد اینا فرمودن، ثم قال، یعنی قال کی؟ یعنی قال امام سجاد، اولا حر یدع هذه لمازه لأهلها، آیا انسانهای حری پیدا میشند که این دنیا بگذرن، زیر پا بگذرن، عبور کنن از این نیم خورده دنیا؟ بعد اینجا تا بازم یخته حرف داریم دیگه، به اصطلاح یه زبانی دیگه میگن باز جویده دنیا، باز معنا کنیم. بعد خود حضرت ادامه میدن، یعنی دنیا. بعد ادامهش چی؟ فلیس علی انفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. جمله مشهور است، هم حضرت فرمودن هم مشهور است از امیرالمومنین که فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه، شما مقدارتون قیمتتون بهشت است، فلا تبیعوها بغیرها، نخواهید که اون را به چیزی غیر بهش بفروشی. بس خیلی خوب شده است تو این بحث ها. بعد فرمودند فإنه من رضی من الله بن دنیا فقد رضی بالخسیس، اگه کسی به جای این که با خدا به سر ببرد، با دنیا به سر ببرد، به چیزی راضی شده است که خیلی پوچ است، بی مقدار از خسیس که شما میگن، یعنی هیچ فایده ای ندارد. بحثمون در اینجا با این فضاست که مقدمه اون جلسه رو میخواییم که فرمودن شما متوجه باشین یه چیزی در پیش دارید، هر چیزی که ما را از اون حضور متعالی که در پیش باز کنه، اون به ما ضرر دارد. مثال روزگار شما تو دنیا رو ببینین، خب یه عده‌ای خیلی خوب وارد شدن، تو انقلاب وارد شدن، مبارزه کردن، شور داشتن، بعد نفهمیدن که این انقلاب حضور در آینده متعالی است. اخیراً عرایزی نوشتم خدمت رفقا که اصلا فرق حاج قاسم ها با آقای مهندس مهدی بازرگان ها و حتی آقای دکتر سروش ها تو چیه؟ اینا که همشون انقلاب کردن، آقای بازرگان زندان رفت برای انقلاب، آقای سروش مبارزه کرد. یه مشکل بود، اینا متوجه نبودن که این انقلاب یه آینده متعالی دارد، اون حضوری که درش حاضر شدن را محدود حساب کردن، که مثلا حالا شابرت خب دیگه حالا خودمون یه کاری میکنیم. این که این یه آغازیست برای حیات متعالی که شما اصلا کی باورش میمد که یه مرتبه شما ببینین انقلاب اسلامی تا کجا؟ تا دانشگاه کلمبیا، یعنی دانشگاه کلمبیا رو که شما بهتر میدونید، یعنی یکی از لاکچری ترین دانشگاه که فقط بچه پولدارای آمریکا میرن توش. حساب کرده بود که 10 ماه حقوق یه دکتر در آمریکا شهریه هر سال این دانشگاه است. 10 ماه حقوق یه پزشک در آمریکا. حالا این بابای این که باید نبفرزه، به قول خودشون میگفتن که بچه های آقازاده ها فقط اینجا میتونن برن، حالا این چی پیش میاد؟ این وقت دیدین که خیلی آره بهتره من میدونین چرا میفهمند یه چیزی را اینا میخواستن که جهان غرب و آمریکا بهشون نداد. خب ما در حیات قدسی معنوی انقلاب اسلامی میشد اینا پیش بینی کنیم، اینطور که امام حالا بلدین دیگه، حضرت آقا و امام اینا چرا متوجهن یه چیزی بیش از اندازه‌ای که بازی بخوریم با دنیا جلوی ما داره شکوفا میشه. متاسفانه حتی همین روایت ها رو هم یه طوری معنا میکنیم که یعنی فقط تو قیامت. معلومه که تا قیامت، اما از حالا تا قیامت، از حالا تا قیامت ما یه حضور متعالی باید پیدا کنیم. حالا با این دید روایت را من ادامش را، یعنی روایت اون جلسه را ادامش را این جلسه داریم. پس چه شد؟ یا هشام اصله و ایام کلدی هو و امامک. ای هشام، زیباترین، شایسته ترین، وارسته ترین روزگار در آینده است. کی؟ هشام، حاج قاسم، اونایی که تو دل یک تاریخ و آغازه تاریخ حاضر شدن، اینا باید بدونن چه اندازه آینده براشون بزرگ است. خب برای همین هم نگهبان آینده میشن. چرا بعضیا نگهبان آینده نشدن؟ این ریزش ها چی بود؟ اومد تو انقلاب مبارزه کرد، زندان رفت، ولی بعد یه مرتبه شما میبینید که به روز افتاد از که الان شاید بگیم از ضد انقلاب هم بهتر شده است. یه رازی تو این روایت ها هست. حالا با این دید، یعنی با این دید ببینید چقدر امام به ما کمک میکنن که حالا حضرت کاظم علیه السلام به دارن میگن که جدشون حضرت امام سجاد اینجور فرمودن، دوباره میخونم که ان جمیع ما طلعت علیه الشمس، دیگه این آشا کلیات شده، او تمام اون چه که خورشید برش میدرخشد و سایه میندازه و همه عالم، همه اینها برای کی؟ عند ولی من اولیاء الله و اهل معرفت به حق الله. هر دو، ولی اولیاء الله یعنی ائمه معصوم، اهل معرفت به حق الله یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی اونهایی که در معارف الهی وسعت خودشون را یافتن. اینا چی میبینن؟ اینجا مهمه با اینا مقایسه کنید. اینا میگن کل این دنیا مانند کفی ظلال، مانند برگشت یه سایه بی ثبات. سایه چقدر ثبات داره؟ یه دقیقه بعدش میره دیگه. ببینید خورشید که میاد این طرف که به درخشید اون طرف سایه میشه، خب یخته که میاد بالاتر میره. خیلی عجیبه این تعبیر، تقریبا زیاد اما تو روایاتمون این تعبیر را داریم. یعنی چی؟ یعنی آقا مواظب باش یه جا خیلی بیشتر حاضری. تو چرا خودت را به اندک امتحان خودت را مردود میکنی؟ همه حرف اینجاست رو خودتونم تجربه کردید. اساسا یه حرکت بزرگ، یه تاریخ بزرگ، یه آغاز بزرگ همیشه این است که مقابلش موانعی هست که از گذشته پیش اومده است. خب باید بتونن این موانع رو برطرف کنن، نه اینکه به خاطر این موانع عقب نشینی کنن. این غزلی که اخیراً از حضرت آقا مطرح شد، این بیتش رو من یه جا یادداشت کردم و خیلی بیت زیبایی است. ببین در رابطه با همین حرکتی که نسبت وعده صادقی که با برخوردی که با اسرائیل شد، قضیه این بود تو اون جلسه بعد همه داشتن میخواستن تصمیم بگیرن، آقا یه بیت این غزل رو خوندن، همه جلسه متوجه شد که نه با جدیت باید وارد بشن. من کاری به اون بیت ندارم، اما یه نکته در این رابطه دارن اینا. ببینین تو همین غزل میفرماند که چو ره به قبله امن است پای مردی کن، مشکل بعضی ها اینجا بود، بابا یه راهیست به سوی یک حیات متعالیست، آینده ای در پیش است. تو ره به قبله امن است، پای مردی کن، خطا مکن، ز توهم به ناکجا مگریز. توهم من که نظرم است بسیار این ریزش ها ریزشون تو توهم ها بود. فکر میکردن ما اشکالا رو نمیدونیم، ما میدونیم، شاید هم ما بیشتر بدونیم، چون بنده اجرایی بوده از بعض قسمت های زندگیم، میدونم چه خطاهایی تو کار است و میدونم چه موانعی هست و چه مرضهایی هست، ولی خب راهیده چو ره به قبله امن است، پای مردی کن. تا راهش چیست؟ بعد خیلی بیت بعدیش رو من تون شرحی که این غزل میزنم، این بیت بعدی که میخوام بخونم و گفتم یعنی امام خمینی، ببین درست گفتم یا نه. چو تیر راه هدف گیر و بر هدف بنشین، ز کجروی به حذر باش و از خدا مگریز. امام پا واسدن که این کارا به انتها برسونن و حقیقتاً اون چیزی که باید پیش می‌بردن پیش آوردن. من میخوام برگردم این فضایی که حضرت سجاد علیه السلام به نقل از حضرت کاظم جلو ما آوردند را خیلی زیباتر از این حرف ها میشه نگاه کرد، که میفرماد آقا تمام دنیا را بگو اندازش کجاست. خب اونجا که فرمودن اند ولی من اولیاء الله، حالا آدم میگه که خب اونا خیلی بزرگن، ولی بعد میفرماد و اهل معرفت به حق الله، یعنی اهل معرفت به حق الله یعنی علمای بزرگ، یعنی علامه طباطبایی ها، یعنی رهبر معظم انقلاب. اینا چی میبینن از دنیا؟ همه مسئله ما تو همین یک کلمه است، که اینها کل دنیا را یه سایه یاد نه که میاد و میره. ما حالا مثلا ما با سن خودمون وقتی این روایت رو میشنویم بررسی میکنیم، خودآگاهیمون میگه قضیه همین بود، دیدی که اومد داره میره. این خیلی برکت داره. من حتی میخوام بگم برای سن ما شاید این بیشتر باشه، چون گاهی تو این سن ما فکر میکنن باید همه این چیزایی که از اول عمرشون تا حالا داشتند و جمع کردن نگر دارن. بابا اینا یه سایه است، میاد و میره، تو خودت رو دریاب که بنا داری در حالا ادامش اینه دیگه، بنا داری که خودت رو در ازای اون بهش، حالا بهشت هم باید معنا کنیم، خودت رو در ازای اون بهشت خرج کن. پس اول این روایت مشهور رو میخونیم که بعد حضرت فرمودن اولا حر ید و حاضه ظلمازه، یعنی نیمه خور. میگه آیا کسی هست که این نیمه خوردهی که یعنی دنیا هست رو این رو وقت صرفش نکنه، ید رهاش کنه. بعد حالا این عرض میکنم ما یه زمانی رو این روایت یختت وقت گذاشتیم. فلیس لانفسکم ثمن الا جن فلا تبیعوها بغیرها، روش بین انتحار داعشی ها و شهادت بچه ها رو این میتونید فکر کنید. ببینید داعشی ها بهش که نمیخواستن، انتحار میکردن که همین دنیا را خوشگلتر و راحت تر داشته باشن. دقت کردن بیچارا بعد رو گیر افتاده بود، نتونسته بود بسا خودش انتحاری بکشید، ناراحت بود، میگفت حالا اگه خودم رو کشته بودم حالا چند تا زن دورم بودن. یعنی این اندازه اندازه خودشون رو بهش که نمیدن دنیا میدونن، انتحارم حاضر است بکنه، اما برای دنیا. بهش که یه دنیای دیگری نیست، که بهش لا خطر فی قلب بشر. می فرماد اصلا به فکر کسی هم خطور نمی کنه چه افق متعالی جلوش گشوده میشه. حالا حضرت سجاد با این دید دارن با ما صحبت میکنن که ای انسان ها می فهمید که قیمت دون چقدره؟ وقتی آدم متوجه باشد که بیش از اینیش که خودش مشغول دنیا بکنه، دنیا را که رها نمیکنه که دنیا را مقصد قرار نمیده، همون روشی که اولیا داشتن. بعد دیگه حالا این خوب مؤثر است، من دیدم مولوی هم یه نکته ای داشت از قبل تو ذهنم بود، به نظرم کمک میکنه. اولا یه تیتری داریم که بهش تنها بهای متناسب برای انسان است. بلدم هستیم یعنی چی متناسب حضور ماست؟ میگن بهش. حالا بهش یعنی چه؟ یعنی حضور جلوات انوار الهی که ما حس کنیم قانعیم دیگه، انگار همینا میخواستیم. حالا از حالا شروع میشه تا ابدیت. بر همینم دیگه اینا رو که بهتره من بلدین، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم، همین حالا آدم میتونه در اون حضور باشه. مولوی میگه که چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. حمد لله، این تیکش نگاه، میگه بابا یه دین اومده است که تو را ببره بالا، تو اینه مواظبش باش. حمد لله کین رسن آویختن، فضل و رحمت را به هم آمیختند تا ببینی عالم جان جدید. من اینجاش خیلی تو ذهنم بود، یعنی بهش یعنی جهان جان، بهای تو جان تو در ازای یه جهانی است که جهان جان توست. تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید. عجیب است، هایدگرم باید بیاد اینجا یه خود نگاه کنه، خیلی تعبیر عجیبه، آشکار ناپدید. الان شما ایمان را چطوری میبینید؟ ایمان یعنی مثل این که من میدونم این بشقاب اینجا هست. ایمان یه چیزی آشکار ناپدید است، نوریست که همین که نگاش میکنی انگار نیست، ولی همون هست که داری نگاش میکنی. حالا بحث اینجوری بکنی، میگه آقا تو رو دارن به جای دیگه حاضر میکنن. تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید. خب حالا چه کار کنیم؟ گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسفوار میباید دوید. خب حضرت یوسف فقط میدونستن باید برند از این ظلمات مظهر دنیا و شهوت برند، خود خدا دیگه بقیهش درها را باز میگرد. چون که رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف بار میباید دوید. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. خیلی قوی است این جملات. هر کس میخواد بهشت یه جا بدونه، خب نمیدونم، میترسم بگم باید یه انتحاری بکنه تا برسه دنیا. اگه بی جاییست که جاست، خیلی روایت خوبه. ما به خصوص مثلا شما دو بار تو قرآن داریم که بهش جاییست که عرضها که عرض سماوات بر عرض. خب دیگه چی بگن؟ خدا میخواد با زبون ما حرف بزنه، میگه عرضان طولش نبا، همه آسمان و زمین را که توش جا بدی ارزش است. بعد تازه روایت داریم که اگه همه اهل بهشت و مؤمن تو بهشت خودش جا بده اصلا تنگ نمیشه. اینا تعبیرهای امروز بشر اتفاقا دقیقا همینا رو میخواد، یک نوع حضور روحانی بیکرانی جاودانه در میان است. خب حالا ببینین ما کجا قرار داریم دیگه. حالا این جمله رو یه بار دیگه بخونم. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بیجایی شما را جا شود. این جهان خود جنس جان، اون منظورش بهشت، جنس جانهای شماست. هین روید آنجا که صحرای شماست. تعبیر از این قشنگتر، بابا ما یه جنس جانی، جانی ما خود ماست، اونجا هم که جنس جان ماست. پس حالا حضرت سجاد می فرماند که آدم ها شما چیتون شده از که این دنیا به چه معنا، دوباره دنیا رو گفت به معنای آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، بفرمودن یعنی این که تو مشغول امورات روزمره بشی یادت بره که بیش از اینا اتز اما انک جرم و صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو. یعنی ما دنیا رو این میدونیم، آقا چیزی که منو مشغول کنه که از اون حس حضور ابدی بیکرانم رو که منتظر رحمت الهی هستم غافل بشم. دوباره تکرار میکنم، فرمودن که دنیا اون کتاب خیلی خوبی دارن به نام کرامت در انسان، اونجا بحثشون همینه که انسان کریم تر از اون است که خودش به مادون مشغول کنه. خب معلومه که نون بناس بخوریم، خونم بناس داشته باشیم، ولی اینکه یه جور دیدین که گاهی یه جوری خونه میخریم، یه جوری غذا میخریم بخوریم که انگار همه فکر و ذکرمون باید بشه خونه و غذا. خب میشه دنیا، وگرنه کی گفت دست؟ چون دیدین شعر مولوی ها گفت چیست دنیا از خدا غافل بودن. من فکر میکنم که خیلی کمک خوبی به ما میکنن حضرت با این روایت که ما اولا دنیا رو جاشا بدونیم نیم خورده همون اهل دنیا هست و انسانهای بزرگ بزرگتر از اونن که خودشون مشغول این جیفه به قول معروف بکنن. بعدم فرمودن که خب حالا اندازه خود پاس بدار. یکی از مسائل مهمی که بشر امروز باش روبرو شده است اینه که متوجه شده است اندازش بیشتر از این بود که بهش وعده دادن. مثلا شما حتی همین الان این مسئله که از آمریکا هم شروع شده خیلی عجیبه. خب اروپایی ها یادم از فرانسه یا تو اروپایی ها از همه مندشون بالاتره. که میگم 10-15 سال پیش سخنرانی های دنبال میکردم از همون صاحب نظر فرانسه، گفتن فرانسه یا آرزوشون آمریکاست. خب آمریکا یعنی چه؟ یعنی نهایت اون چیزی که انسان میخواد گیر بیاره. حالا نهایت اون چیزی که میخواست گیر بیاره دیودسی چی نیست؟ گفتم اگر پری بگشایم بر دشت های گمشده پرواز میکنم، نیکنجا بگشودن پروازگاه هم قفسم بود و بس. عجیبه که اینم عجیبه با داشتیم در اونجایی که نهایی ترین حضور انسان دنیای تجربه میکنه اینه هیچی نیست. خب اینجاست که معلومه که باید منتظر بود از این ور، حالا وقت دون اینجا گرفته میشه، از این ور متفکران جهان غرب متوجه بودن که باید با یه خدای دیگری بشر مدرن زندگی کنه. که بعد وقتی که انقلاب اسلامی شد، ها ببخشید، مثلا هایدگر خب میگه آقا این جریان به انتهای بدی میرسه. بعد اشپیگل باش مصاحبه میکنه، میگه به شرطی که تا زنده هم این مصاحبه را چاپ نکنید، پخش نکنید. بعد از حیاتش که تموم شد چاپ میکنن، آقای مددپور هم ترجمه کرده، خدا رحمت کنه آقای مددپور. اونجا هایدگر میگه که نه، این خدایی باید بیاید و کاری بکنه، نه اون انتظار. میدونستن این نمیشه، خیلی متفکرانه فکر میکردیم مرد، نه یه چیزی بیش از این ما میخوایم که این کلیسا و این جریان مدرنیته و این تکنیک نمیده. بعد خدا رحمت کنه مرحوم فردیدا، فردید شاگرد هایدگر بود، هایدگر رحلت کرده بود ولی فردید تو انقلاب زنده بود. فردید میگه که ای کاش هایدگر زنده بود تا اون خدایی که میخواست خدای خمینی بود نشونش میدادم. رضوان الله تعالی علیه. وقت همینطور شد، یعنی خدایی که ما را در یه آینده بزرگ حاضر کرد. اینا ما میگم خدا، خدایی که فردا حالا هر کار میخوایم فردا میری بهش، نه بابا ما همین حالا بهش میخوایم. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، ما واقعا من وعده فردای زاهد را چرا باور کنیم؟ عرض کردم ما حسی که برای خودمون پیش اومد در ضربه زدن به لطف الهی به اسرائیل، خدا میدونه دیگه بنده را بین بهشت رفتن و این احوال شورانگیزی که حس کردم در این تاریخ مخیر میکردن، خدا میدونه اینه از صد تا بهشت بزرگتر بنده میدونن. حیات شورانگیز ابدی ما را به ما عطا کرده است. به هر صورت رو این روایت انشاءالله خودتون خیلی میمونید، منم باید فکر کنم که فرمودند که پس مواظب باش یه بهشت خاصی جلوت گذاشتن، بهشت جانهاست، بهشت این که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، بهشت این که آدم میبینه جهان دنبال اون انقلابی است که حضرت امام به بشر عطا کرده است. خب میفرماد خودت به ارزون تر از این نفروش. دیدین که بعضی از این آدمایی که افتادن بعد از انقلاب ریزش کردن، چرا ریزش کرد؟ خودشونا به رانت و موافقت اصولی اینا دیگه شما بهتر از من فروختن، خودشون ضرر کردن. بعد حضرت میفرماد من رضیه، این آخرین جمله من، من رضیه من الله به دنیا فقط رضیه بالخسیس. هر که که هر کس از به جای اینکه با خدا به سر ببره راضی شد به دنیا، به چیز خیلی بی خود خار و خسیسی دل بست است. پروردگارا به حقیقت نوری که به شهدا عطا کردی، به حقیقت انواری که به اولیای الهی عطا کردی، به حقیقت ایمان اولیای الهی، ما را متوجه قیمت خودمان نسبت به عبودیت به خودت متوجه بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.